أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة 20، إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا كما بعد 50 سنة، فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة، و کذا اذا کان دیان مسامحا فی اصله کما فی مهور نساء اهل الهند فانهم یجعلون ما لا یقدر الزوج على ادائه ک100,000 روپیه او 50,000 لاظهار الجلاله و لیسو مقیدین بالاعطاء والاخذ، فمثل ذلك لا يمنع عن الاستطاعه و وجوب الحج، و کدین ممن بناؤه على الابراء اذا لم يتمكن المدیون من الاداء او وعده بالابراء بعد ذلك. این مسئله است. در واقع چند تا مسئله است. مسئله اول عبارت از این که اگر لوکان علیه دین مؤجل به اجل طویل 50 ساله، حالا کی پیدا شده اینجوری قرض بده 50 ساله، این مهمه. ایشون میفرماید فز ظاهر عدم منعه عن الاستطاعه. خب چرا علتش چیه؟ ما یک مبنایی از مرحوم صاحب عروه سراغ داریم در گذشته که ایشون عنوان فرمودن که الدینو مانعون، درست شد؟ به همه اقسامش الدین مانعون. استثنا کردن یک مورد رو فقط. مورد استثنا عبارت بود از اون جایی که مؤجل باشه دین، زماندار باشه یک، و بعد وثوق داشته باشه، طبق تصریح خود ایشون وثوق داشته باشه به ادائه فی وقته، در وقت ادا، عند انتهاء الاجل وثوق داشته باشه به ادا، این رو فرمودن. خب در اینجا عدول که نفرمودن از اون مبنا قاعدتاً، چون دو تا مسئله قبله جای عدول نداره، با این فاصله عدول نفرمودن، این مبنا سر جاشه. آیا در طول مدت 50 سال اینجا موجبی هست برای اینکه این مبنایی که در دین داشتن به هم بخوره؟ خب این 50 سال باشه، 100 سال باشه، پول مردم هست یا پول مردم نیست؟ ذمه من مشغول هست یا مشغول نیست؟ این پول رو الان من دارم صرف حج میکنم، بعد 50 سال همچین پولی دستم میاد که دین مردم رو بدم؟ خب اگر ذمه مشغوله، وثوق هم ندارم بالاداء فی وقته، خب یلزم حفظ القدره، ولو 50 سال باشه حفظ قدرت باید بشه. این علی حال سؤاله در اینجا که مرحوم صاحب عروه چه مورد نظرشون بوده که اینجور فرمودن. مرحوم آقای حکیم در مستمسک یه حاشیه بیان خیلی کم کوچکی دارن، تعبیر میفرماین در اون ذیل کلام صاحب عروه که دین مؤجل باشه مثل 50 سنه، ایشون میفرماید لعدم الاعتداد بهی عند العرف، عرف اعتنا دیگه به این دین نمیکنه، یعنی یه همچین دین 50 ساله رو مانع نمیدونه، میگه تا 50 سال دیگه کی زنده است کی مرده مثلا اعتنا نمیکنه عرف. خب این کلام ایشون، اولا واقعا عرف اینجوره که اگر زمان طولانی شد اعتنا نمی کنه. خب الان ما عرف داریم، بله بانک ها هستن، شرکت های بزرگ، کارخانه ها 50 سالم وام میدن، 30 سالم میدن، اصلا این کارخونه حساب میکنن این کارخونه به کار بیفته کار کنه 100 سال عمرشه، در طول این LC که وام میکنن در طول 100 سالی که این تولید داره به اصطلاح قیمت رو جوری تخصیص میکنن، خب آیا اینجا عرف حساب میکنه که تا 100 سال دیگه 50 سال دیگه کی زنده است کی مرده؟ یا دقیق محاسبه میکنن اگر کوچکترین خطایی این آقای صاحب کارخونه در گردش کار داشته باشه، دستگاهی خراب بشه، دیر بهش برسه، بلافاصله یخش رو میگیرن؟ که تو الان کاری میکنی که نتوانی این قصر رو تا 100 سال 50 سال دیگه ادامه بدی. ولذا یعنی چی عدم الاعتداد بهی عند العرف؟ این قابل تصویر نیست. عرفن حتی اگر عرف هم اعتنا نکنه، شرع هم همین جور شرع اعتنا نمیکنه. خب شرعی که البته حالا اونجا ما عرضم به حضورتون که اونجا هم حرف داریم، ما این رو برای مردم گفتید مسئله شو، یه تیکه نخ اینقدر باشه، این تیکه نخ مالیت نداره، یعنی بخواید بفروشید سابقا میگفتیم 10 شاهی 1 قران، الان دیگه 1 قران و اینا پیدا نمیشه که بخواد بابت اینا داده بشه، یه تیکه نخ اینقدر. اما اگر این نخ قصبی بود دکمه یه لباسشو باش دوخت، نماز باطله. عرف اعتنا نمیکنه، اصلا مالیت عقلا قائل نیستن برای این، اما شرع ملکیت قائله، حق قائله. توجه فرمودی؟ البته یه بحثی هم ما داریم که ملکیت و مالیت آیا ملازم نیستن با هم، که اینو من بعضی جاها گفتم، چون اگر عقلا مالکیت اضافه است، اگر ما عقلا اضافه مالکیت رو اعتبار نکنن، اون وقت اضافه مالیت اعتبار نکنن، ملکیت قابل تصویره. اینو حالا یه بحثی است دیگه، ما اشکال داشتیم در این مورد، اما این معروفه، یعنی فقها همه فتوا میدن. در اینجا عرف اعتنا نمیکنه، شارع هم حقی برای مدیون اینجا قائل نیست. اگر شارع حق برای مدیون قائله، یعنی مال غیر محترمه، لا محاله اگر مال محترمه 50 سال باشه، اینجا دینون علا عهدته و ذمه مشغوله، پولی پیدا کرده، اگر میدانه این پول هر سال پیدا میکنه، حفظ قدرت واجب نیست. حالا وسوق به اون ترتیبی که ما گفتیم، البته ما ملاحظه خودمونم داریم، هی تکرارش نمیکنیم، وسوق داره هر سال همچین پولی پیدا میکنه، خیلی خوب، میذارم اون پولی که سال 50 پیدا کردم میدمش، عیب نداره. اما نه، من آدمیم یه لاقبا که این پولی که دستم اومده دیگه عمرن دست من نخواهد آمد. خب این پول 50 سال دیگه، یجب و حفظ القدره، چرا ذمه من مشغوله، یجب و علیه تفریق ذمه مشغول در وقتش. و اینجا اگر وسوق دارم که در وقتش میتونم ادا بکنم، فبه ها طبق مبنای صاحب عروه، و الا مشهور فقها ها، حتی ما اسناد دادیم این کلام رو به مشهور قدما، خاطرتون هست دیگه، چون ما تا علامه و شهید و محقق فتوایی که داریم که آقایون آقای زیایی از شیخ طوسی شما نقل کردید دیگه، شیخ طوسی هم تصریح داشت در اینجا که آقایون ذکر نکردن، شیخ طوسی هم تصریح داره، ما اسناد دادیم به قدما که قدما قائل شدن به مانعیت و دین مطلقا، حتی اگر معجل باشه و حتی اگر وسوق داشته باشه به ادا. ما هم همین حرف رو زدیم، اما با یه تصرفی در وسوق که کلام صاحب عروه رو به نظر خودمون توجیه کردیم. اینجا مال مردمه، وقتی مال مردم شد اگر وسوق داره در وقتش میده، خیلی خوب، اگر وسوق نداره پول رو باید حفظ کنه ولو 50 سال تا در وقتش بده. این عرضم به حضورتون که تا اینجا. بنابراین فرمایش مرحوم آقای حکیم ما وجهی براش ندیدیم. مرحوم آقای خویی در اینجا بیانی دارن، میگن نه این مطلبی که الان صاحب عروه فرموده اولش، اون بعدم راجع به اهل هند و اینا که میفرماین، ایشون میفرمان الامثله المذکوره فی هذه المساله لا خصوصیت لها، بل المنات الوحید ملاحظه الکبر الکلیه التي اشرنا الیها من مزاحمت اداء الدین فعلا او فیما بعد ذلك لوجوب الحج و عدمها فیسقط الوجوب فی الاول دون الثانی. ایشون نتیجه میگیرن، میفرماین فدین المعجل به عجل طویل که 50 سنه ان کان به حیث یوثق به اداء، یعنی یثق این آقا الان که بعدن میتونه بده فی ظرف وجب الحج، اگر وسوخ داره و الا به ان احتمل احتمالا اقلائیا العجز عن ادائه، اینجا به مثابت سلب معهو سلب معهو الوسوخ، اینج به مثابت سلب معهو الوسوخ لم یجب بل لزم علیه حفظ القدره و ان طالت المده لعدم جواز تفویت مال الغیر المقدم على وجوب الحج. اینجا دین مانعیت خودش رو داره و عرضم به حضورتون که حفظ مال غیر واجبه، تفویت مال غیر حرامه ولو بعد 50 سال باشه. این نظر مبارک ایشونه. نظر آقای خوی اینجا به نظر ما تمامه، چرا؟ طبق قاعده است. اینجا حالا طبق مبنای خود ایشون مثل مرحوم آقای خوی اینجا میان مزاحمت درست بکنن، تزاحم بود دیگه. در مقام تزاحم ایشون حج رو مقدم نمیدارن، دین رو مقدم میدارن مطلقا، اما اینجا آمدن طبق مسلک صاحب عروه فرمودن. طبق مسلک صاحب عروه اگر وسوق دارد به ادایش فی وقت، بسیار خوب، کاری باش نداریم، اما اگر وسوق نداره اینجا باید حفظ کنه این مال رو و عرضم به حضورتون که حجم نره و اینجا استطاعت حاصل نمی شود عند صاحب العروه، باید اینجور باشه، استطاعت حاصل میشه اما مبتلا به مزاحم اقوا هست علی مسلک سید الخویی رضوان الله تعالی علیه. پس ما در اینجا که مرحوم صاحب عروه فرمودن فظاهر عدم و منعهی عن الاستطاعه، بعد حاشیه بزنیم، عدم و منعهی الا مع عرضم به حضورتون که عدم و وسوقهی به ادائهی فی وقته، اینجا یمنع، این حاشیه اینجا باید بخوره. خب دلیل بفرمایید. دلیل نه، قبل از این که به این بخنده، به اون کسی که همچین وامی داده میخنده ها. خب خب نه من بله عرض کردم. ببینید بسیار خوب، بسیار خوب. ببینید اولا اینی که ایشون فرضی که کرده، تو اولا تو اهل علم که پیش نمیاد، چون هیچ اهل علمی 50 سال پول قرض نمیده به کسی. این چی؟ این تصویرش الان که ما داریم در همین بانک ها، و ببینید اعتبارات عرف خلاف اینیست که آقای خود حکیم فرمود عدم الاعتداد به، ایشون هم همین حرف شما رو داره میزنه، عرف اعتنا نمی کنه اصلا 50 ساله رو، نه عرف اعتنا می کنه. اجازه فرمایید، اجازه فرمایید، عرف اعتنا می کنه و اجازه فرمایید، اونجا مسئله استطاعت نیست. اگر عرفم من گفتم فرض کنیم اعتنا نکنه، اولا عرف اعتنا می کنه دقیق، ولذا گفتم تو این بساط بانک ها، حالا ما ها سر و کار نداریم، انشاءالله هیچ وقت هم سر و کار نداشته باشیم با این امور مالی، این کارخونه که میچرخه، وام گرفته 50 ساله هست، وام کلان، دستگاه ها میان، این دستگاه ها باید بچرخه، مرتب سرویس بشه، دقیق شبانه روز شیفته کار بکنه، تولید داشته باشه، اون کسی که وام داده اون بانک هم کنترل میکنه که این بساط منظم باشه، که این پولش تأمین بشه، سود میگیره روش دیگه. ولذا اگر این بعد از 10 سال، بعد از 20 سال، بعد از 30 سال در تعمیر این کارخونه آمد و مسامحه کرد، در نگهداری مسامحه کرد، یخشو میگیره، عرف اعتنا میکنه. به فرض عرف اعتنا نکنه، اینجا استطاعت عرفی ربطی به اینجا نداره. چرا؟ چون ما گفتیم حق الغیر، حق الناس، عرفم اعتنا نکنه مثل اون تیکه نخ، شرع اعتنا داره، شرع میگه لا یجوز و تفویت و مال الغیر، ولذا شرع میاد میگه اگر در وقتش پول نداری بدی یجب حفظ القدره الان برای بعد. این یجب حفظ القدره هست که پدر ما رو در میاری میگه استطاعت محقق نمیشه. اینجاست استطاعت عرفی هم، خب وقتی شارع بگه در اینجا تو مالک نیستی، و عرض کردم ما در استطاعت عرفی ما اداء مال غیر را جزء ضروریات معاش میدانیم و جدای از ضروریات معاش در استطاعت عرف میگه بعد اضافه داشته باشه، اضافه داشت یستتی، این رو بهش عنایت بفرمایید. بله بله، اما احسنتم، اما همون ذمه عرضم به حضورتون که اما همون ذمه میتونه به اینجا بکشه که بیان فرشو که هیچی خونه رو هم وردارن حراج بکنن برای اینکه پول خودشونو در بیارن، کاری که بانگو الان دارن میکنن، پدر مردم هم در میارن. بله که چی؟ نه چرا؟ نه به طول زمان این آدم جلنبر مالی گیرش نمیاد، حالا یه عمه‌ای داشته مرده این پول گیرش اومده دیگه، تا عمر داره نه عمه‌ای میمیره نه عمه‌ای داره نه کسی داره نه کاسبی داره، این چی؟ مفلسان فی امان الله. اینجا مال غیرم در ذمه‌شه، اینم پول، توجه فرمون 50 سال دیگه باید بده، آیا ذمه‌ش مشغول هست یا نیست؟ حفظ مال غیر واجب هست یا واجب نیست؟ تفویت مال غیر حرام هست یا حرام نیست؟ اگر وسوخ داره در وقتش پولی گیرش میاد به فتوای صاحب عروه، و الا به نظر ما یه ذره مشکل تره. به نظر از مرحوم صاحب عروه وسوخ داره پول گیرش میاد در وقتش فبه ها، وسوخ نداره یلزم حفظ القدره، یجب حفظ القدره. وقتی وجوب حفظ قدرت میاد استطاعت میاد، این مانعیت دینه، این مانعیت در اینجا. حالا بعد مرحوم صاحب عروه، پس اینجا ما نمیتونیم موافقت کنیم با مرحوم صاحب عروه در این حیثیت. بعدن ایشون مثال میزنن، این مثال عجیب تر از این حرفی است که در اینجا داشتن. میفرمایند و کذا اذا کان دیان و مسامحا فی اصله. مسامحا فی اصله دو تا مورد ذکر میکنن براش که مسامحه، از دو سه تا مورد. مورد اول نساء اهل هند رو مثال میزنن، همینجورم هست، من دیدم هند رفتم، من نساء اهل هند به قول معروف مهریه رو بالا میگیرن که پوز بدن، مثل الان خودمون دیگه، خودمونم الان همینجوری شدیم، تو اهل علمم کشیده شده، پوز بدن زیاد بگیرن، بعدم میگن کی داده کی گرفته، توجه هم ندارن به آثارش، که الان آقای خویی اشکال خوبی میکنه در اینجا. مرحوم صاحب عروه میفرماد خیلی خوب، اینا 500 هزار روپیه، 500 روپیه بعت الف، البته ایشون چیز میکنه 500 هزار 100 هزار روپیه این میاد و مهر میکنه، اون وقتا بوده، الان 500 هزار روپیه فولی نیست، خیلی کلانتر از این حرف هاست، 500 میلیون روپیه میگن. اینجا آمد و این رو مهر قرار داد. خب نه اون خانم مطالبه میکنه به قول معروف، نه این هیچ وقت میده، بنابراین دینه، مهریه دینه، اما مانعیت نداره. اینجا اینو یه مثال میزنن. مثال دیگر این که این آقا به من پول داده، اما آدم خیریه، بالاخره ما یه جلز و ولزی پیشش میکنیم میگذره، پولو نمیگیره. یا این که عرضم به حضورتون که وعده داده که نگیره، وعده داده، وعده بالابراء. این نمونه هاییست که ایشون ذکر میکنه، این نمونه ها محل تأمله. چرا؟ ما مرحوم نائینی رضوان الله همینجا حاشیه میزنن، حالا ما مهور نساء اهل هند رو حرف داریم درش، حرف بیشتر داریم، آقای خویی هم حرف داره. مرحوم میرزای نائینی میفرمایند خب در اینجا این آقا کدین ممن بناؤه علی الابراء. میدونم آدم خوبیه این، اگه ماها که قرضشو نمیگیره، گاهی از این حدسیات ما داریم دیگه، تو فکر خودمون درست میکنیم، میگیم قرض داده اما که از ما نمیگیره پولشو. خب یا او وعده بالابراء بعد از ذلك، گفته حالا این پولو بگیر خرج کن، بعد این کاری میکنیم نمیگیریم ازت، وعده داده که ذمه رو بری میکنن. مرحوم نائینی میفرماید که در حاشیه همینجا، وقتی عرضم به حضورتون که مرحوم صاحب عروه به اینجا میرسه، نائینی میفرماید لا تتحقق الاستطاعت الفعلیه الا مع فعلیت الابراء دون البناء علی او الوعد بهی علی الاقوى. اگر در اینجا ابراء کرد بالفعل، این درسته، این قرض داره، گفت بخشیدم، این تموم شد. اما اگر من خیال میکنم صحبت جلز و ولز کردن جلوش هست، یا اینکه آدم خوبی از من پول نمیگیره یا به من وعده داده، ابراء اینا فایده نداره. اگر این ابراء فعلیت پیدا کرد اینجا، اب نداره، لا یمنع عن الاستطاعه. اما مادام که اینا محقق نشده، استطاعت فعلیه به نظر مبارکیشون محقق نمیشه. خیلی صریح میفرمایند مرحوم آقای بروجردی حاشیه میزنن، میفرمایند حصول الاستطاعت لهو به مجرد البناء علی الابراء اول وعد بهی محل و اشکاله، صرف این که بنا داره بعدا نگیره یا عرضم به حضورتون که وعده داده، این محل اشکاله و تمام نیست. اینجا استطاعت محقق نمیشه، یعنی دین محفوظه، دین اشتغال ذمه آورده، این پولی هم که من دارم الان صرف حجش کردم دیگه نمیتونم بدم، عرضم به حضورتون که بنابراین استطاعت محقق نیست. نسبت به نساء اهل هند عرضم به حضورتون که در اینجا بله مرحوم آقای خویی مطلبی دارن که حالا من اینجا برای اینکه این مطلب رو نگیم وقت گرفته نشه خلاصه رو بگیم بهتره. مرحوم آقای خویی میفرمایند که در بیان مطلب به وسیله صاحب عروه قموزی هست. یعنی چی؟ مهر رو اضافه میگیرند. ایشون میفرمایند ما سوالمون از صاحب عروه اینه، آیا عقد بر این مهر به قول ما استوار شده یا نشده؟ آیا عقد علا هذا المهر واقع شده یا واقع نشده؟ سوال. اگر عقد بر این مهر واقع نشده یعنی چه؟ یعنی در وقتی که بخواستن عقد بکنن اینجا اصلا قصد مهریه، قصد جدی برای مهریه نداشتن وقتی گفته 500 هزار روپیه. پس عقد در اینجا بدون مهر بوده، ابراء بوده، ابراء که ثابت نیست، پس عقد اشکال داره، عقد گیر داره، عقدی واقع نشده اگر قصد جدی نداشته. بله قصد جدی نداشته، عقدی واقع نشده. بله نفهمیدم. اجازه اینجا گفتم، نه اینجا گفتم، اجازه بفرمایید. اینکه شما مهر المثل زمانی است که مسما نباشه، وقتی مسما آمد دیگه شما از مهر المثل دست برداشتید، توجه فرمودید؟ ولذا اونها هم اگر تو ذهنشون بگذره که اینا فقط حرفشو میزنن و الا همون مهر المسما بدهیه، اون اول کلام دیگه اونجا قبول نمی کنن. این حد فرمایید، حالا فرمایش ایشون رو من بگم. در اینجا ایشون میفرماید اگر قصد جدی برای این نداشته مهر اشکال داره، مهر گیر داره. اگر در اینجا حالا بده اضافه میکنم، به قول ایشون در ذهنش یک مهریه دیگری بوده، اینو جلو مردم عنوان کرده که عقد بر اون مهر دیگر مثل مهر المثل، خب این اثبات بخواد، یعنی در وقتی که عقد خونده میشه یا باید ذکر بشه طبق مبنای مشهور، یا باید این مهر چیزی باشه که اگر در ذهنشونم هست مما بنا علیه العقد، اینو شیخ قبول نداره، البته شیخ تو انصاری رضوان الله علیه میگه باید مذکور باشه مثل شروطی که در عقد هست، این رو هم مهر رو هم همینجور ایشون میفرماید ذکر باید بشه. و کم هستن کسانی که میگن بنا علیه کفایت میکنه. حالا اگر اینجور باشه عقد واقع نشده، اگر عقد بر اساس این واقع شده هازا مهرون و دینون و این دین در ذمه‌اش هست و اگر مرد اون زن هم مرده، بچه های اون زن میتونن بیان ورثه او از ورثه این مطالبه کنن دینه، و مطالبه که میکنن من اصل الورثه، من اصل ترکه، به قول معروف دین از اصل ترکه اخذ میشه، برداشته میشه، نه اینکه ثلث باشه وصیت کنه، اصل دین، دین مردمه، دین. بنابراین این که ما بیایم در اینجا این مهر اینجوری رو بگیم مانعیت نداره، یا مهر رو از صورت دین خارجش کنید بگید دین نیست، یا در اینجا این صورت محض به قول ما مهر چیز دیگری است که او باید مشخص بشه و اثبات بشه، اینجا گیر داره. پس مثال بهش نزنیم، مهور نساء اهل هند، چه اهل هند باشه چه اهل خودمون باشه، اینجا وقتی که آمد عقد بر اساس او بنا شد و ذکر شد، این عقد منعقد شده، عقد که منعقد شد او به ذمه آمد، به مجرد دخول نصف دیگر عقد هم به ذمه میاد. قبل از دخول نصف، بعدش نصف دیگر هم به ذمه میاد. این میشه دین. و مهریه هم دینه. این که من عرضم به حضورتون که نمیخوام بدم، این دلیل نمیشه که مانعیت نداشته باشه. مانعیت از حج داره. بله، یک مسئله که هست که این زیاد متداول هست و مرسوم هست که در مهریه ها میان میگن این مهریه عند مطالبت زوجه پرداخت بشه. عند مطالبته، درست شد؟ خب عند مطالبته، اگر زوجه تا زنده هست مطالبه کرد، کرد. اما اگر زوجه مرد، فوت شد، الان که فوت شده ورثه ای داره، مردم ورثه ای داشته باشه. حالا قای مشترک نیستن دیگه، حالا توی ماها به قول معروف همه مشترک در میاد، اما تو خیلی ها اینا چون متعدد هستن مختلف میشن. ورثه این زن دیگه اونجا صحبت مطالبه نیست، اونجا دینه. مگر اینکه ورثه اون زن ابراء بکنن ذمه این آقا رو، و الا باید بهشون پرداخت بشه. او دینه، باید بهشون پرداخت بشه. مهریه‌ای که پرداخت نشده مال زن باید پرداخت بشه بعد از مردن زن به ورثه او، مال اونهاست. یعنی دین بر عهده مرد. و اگر حالا اگر مطالبه نکرد، من الان آیا این دین، من زنی رو عقد کردم، این مهرم براش گذاشتم، پرداختشم نکردم، دینون علی ذمتی ولو اندل مطالبه هست، اما آیا من در معرض مطالبه او هستم یا در معرض مطالبه او نیستم؟ و الان وجوب ادا دین طبق نظر ما که قبلا گفتیم وجوب ادا داره از همون وقتی که دین میشه، اما واجب معلقه. در اینجا این واجب معلق اندل مطالبه فعلیت وجوب ادا پیدا میکنه. عذر بخوام، فعلیت وجوب ادا هست، واجب فعلیت پیدا میکنه در اینجا. این اتفاق میفته، این واجب هر آنی ممکنه پیش بیاد، یعنی مطالبه ممکنه اتفاق بیفته. آیا در اینجور موارد حفظ قدرت برای پرداخت اندل مطالبه لازم هست یا لازم نیست؟ من میخوام یا نمیخوام؟ من الان پولی دارم باش حج رفتم، اگر از حج برگشتم مطالبه کرد مهریش رو، باید بدم یا نباید بدم؟ دارم که بدم. اینجا باز همون حرفا پیش میاد. اگر وثوق دارم، این حد فرمایی، اگر وثوق دارم که وقتی برگشتم مطالبه کرد میتونم بدم، با این پول حج برم. یه سال دیگه وثوق دارم اگر مطالبه کرد میتونم بدم، برو. و الا یجب حفظ القدره، در اینجا هم پول رو باید حفظ کنه. و این دینون، و دین مانعیت دارد از فعلیت استطاعت، همون جور که مرحوم میرزا فرمود. و عجیب اینه در اینجا که این معنایی که مرحوم صاحب عروه عنوان فرمودن در مهور نساء اهل هند، هیچ کس حاشیه نزده، هیچ کس حاشیه نزده. حالا شاید نظر آقا تو ذهنشون بوده که به قول معروف چون همه میدونن، مگر این واقعا یه عرفی باشه؟ اونجا نیست اینجور، چون اگر عرف این باشه که اون تفاخر و چیزی که میخوان اعزاز و اعظام و اینا داشته باشه نیست که بگن نه حرفش رو میزنیم اما محرول مثل، نه خیر، نه، اینجا تو ذهنشون، ذهنیتشون این نیست. خب اینجا هیچ کس هم اشکال نکرده، فقط آقای خویی اشکال کرده، و اشکال ایشون انصافا فنیه، وارده. چمان که همین اشکالی که عرض کردم در مورد نساء اهل هند مرحوم آقای خویی دارن، بنابراین در اینجا این فرمایش مرحوم صاحب عروه محل تأمله. و هاکذا در اون مواردی که مورد حاشیه مرحوم نائینی و مرحوم آقای بروجردی واقع شده بود، که در اینجا پولی گرفتم، اما یادم خوبیه کسی که به ما قرض داده انشالله نمیگیردش، امید دارم نگیره، رجاء دارم نگیره، یا وعده داده نمیگیرم، اینم فایده نداره. وعده، بله، طبق مسلک مرحوم صاحب عروه، مرحوم آقای خویی یک نکته‌ای هم اینجا دارن که حالا عرض می‌کنم. اگر وثوق داره به این که این آقا به وعدش عمل میکنه، توجه فرمودید؟ وثوق داره، وثوق داره که این آقا ابراء خواهد کرد. این وثوق مثل همون وثوقی میمونه که الادافی وقته، این وثوق میتونه کارساز باشه، یعنی این وثوق بیاد جلو کار رو بگیره. یعنی در واقع اگر وثوق داره که این پول رو نمیگیره، در اینجا فعلیت استطاعت محقق میشه. این معنا عرضم به حضورتون که هست. منتها مرحوم آقای خویی فقط یک نکته در مورد مهریه دارن. ایشون میفرماین حتی اگر شخص وثوق داشته باشه به عدم المطالبه، این زوجه هست، من الان میخوام برم مکه اما وثوق دارم این بنده خدا مطالبه نخواهد کرد، وثوق به عدم مطالبه، این از نظر ما گیر داره. این فرمایش مرحوم آقای خویی همون جور که ما در تقریر گفتیم این گیر داره. چرا؟ برای اینکه من وثوق دارم مطالبه نمی کنه. دین هست یا دین نیست؟ اگر زن بمیره و ورثش مطالبه کنن باید بدم یا نباید بدم؟ اگر وثوق دارم به امکان پرداخت، تمکن از پرداخت در وقتش، اندل مطالبه و بها. اگر وثوق ندارم از نظر ما یجب و حفظ القدره. وثوق به عدم مطالبه کافی نیست، وثوق داشته باشم به امکان ادا اندل مطالبه. این آیه فرمودید این جلو مانعیت رو میگیره. بنابراین در غیر این صورت حج مانعه و انصافش این است که در اینجا ولو خود مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه از اون مسلک قبلیشون دست برداشتن، حالا مسامحه عرفیه به قول آقا، عرف اعتنا نمی کنه یا به فرمایش آقا در مهریه برمیگرده، هر چی در ذهن مبارکشون بوده، اینجا از مبنای خودشون برگشتن، دست برداشتن. اما ما جزء اون کاسه های داختر از آشیم، ما اینجا اون حرف ایشون رو نمیتونیم دست برداریم و از نظر ما اون مطلبی که اونجا فرمودن تمامه و اینجا وجهی برای دست برداشتن وجود نداره. و السلام علیکم.